جریان تکفیر و حکومت‌هایی که پشتیبان و حامی آن هستند کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت می‌کنند. جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد، اما عملاً در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار می‌کنند. شواهد این معنا رو قطعی می‌کند. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی.
پیدا و پنهان داعش.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این برنامه ادامه برنامه هفته قبل، یعنی نقد مبانی فکری و رویکردهای عملی جریانهای تکفیری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در برنامه هفته قبل درباره بدعت‌های وهابیت با عنوان پدرخوانده گروه‌های تکفیری و تروریستی در دین اسلام صحبت شد. یکی دیگر از باورهای غلط وهابی‌های تکفیری شرک دانستن موضوع شفاعت است. تکفیری‌ها معتقدند که هر گونه ارتباط انسان با غیب نادرست و مردود است و ادعای ارتباط با غیب و داشتن قدرت غیبی موجب کفر است، چون غیب در ید اختیار خداوند است. گروه‌های تکفیری بر این مبنا بدون داشتن مستند معتبر در قرآن و شریعت اسلام هر گونه زیارت قبور، بوسیدن قبور و زره بزرگان و نیز استمداد و کمک جستن آنها را منع و موجب کفر می دانند. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه پیدا و پنهان داعش، نقد مبانی و رویکردهای عملی جریانهای تکفیری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آیات قرآن شفاعت را منحصر به پروردگار نکرده است. از جمله در قرآن مجید آمده است:
آنان هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد.
سوره مبارکه مریم آیه 87. همه مسلمانان در نمازهای پنجگانه بر پیامبر اسلام سلام می‌فرستند. اگر رسول خدا پیام و سلام زندگان را نمی‌شنید، این سلام بی‌معنا بود. پس سلام و دعا و درخواست ما با پیامبر بزرگوار اسلام می‌رسد و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم می‌تواند درباره ما شفاعت کند. آیه 255 سوره بقره نیز در تایید شفاعت غیر خدا می‌فرماید:
هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او هستند. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی‌گیرد. آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه را در پیش روی آنها و پشت سرشان است می داند و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. تخت حکومت او آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو او را خسته نمی کند. بلندی مقام و عظمت مخصوص اوست.
سوره مبارکه بقره آیه 255. پس با این توصیفات بعضی از افراد می توانند به اذن خداوند شفاعت کنند. تکفیری ها با استناد به آیه 109 سوره طه شفاعت را مربوط به روز قیامت و مختص به خداوند می دانند. این در حال است که آیات از قرآن نیز بر شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دنیا دلالت می کند. از جمله خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید:
ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شود، و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم می کردند و فرمانهای خدا را زیر پا می گذاردند به نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند.
سوره مبارکه نساء آیه 64. شما شنونده برنامه پیدا و پنهانی داعش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. تکفیرها در رد شفاعت پیامبر و اولیای دین طلب شفاعت از افراد مرده را کار بیهوده می دانند. در این باره به آیه 80 سوره نمل نیز استناد می کنند. این آیه کافران و مشرکان را که از حق روی گردان هستند به مردگان تشبیه می کند که نمی شنوند. به تعبیر قرآن شهیدان زنده اند و نزد خداوند متنعیم هستند. طبعا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که جایگاهی بالاتر نزد خداوند دارد، چی در این دنیا و چی پس از وفات، دعا و درخواست شفاعت ما را می شنود. چنان که ارواح انسانهای پاک و بارگزیده نیز در عالم برزخ سخنان و خواسته های ما را می شنوند. نکته قابل توجه این که همه مسلمانان در نمازهای پنجگانه بر پیامبر اسلام سلام می فرستند. اگر رسول خدا پیام و سلام زندگان را نمی شنید، این سلام بی‌معنا بود. پس سلام و دعا و درخواست ما با پیامبر بزرگوار اسلام می رسد و آن حضرت می تواند در باره ما شفاعت کند. احمد بن حنبل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند: پیامبران برای همه کسانی که از روی اخلاص به یگانگی خدا شهادت داده اند شفاعت میکنند و آنان را از دوزخ بیرون می آورند. در کتاب وفاء الوفا تألیف دانشمند معروف و مورد اعتماد بزرگان علی بن احمد سمهودی آمده است: مدد گرفتن و شفاعت خواستن در پیشگاه خداوند از پیامبر صلی الله علیه و سلم و از مقام و شخصیت او هم پیش از خلقت او مجاز است و هم بعد از تولد و هم بعد از رحلتش، هم در عالم برزخ و هم در روز رستاخیز. سپس روایات معروف توسل آدم را با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که آدم روی اطلاعی که از آفرینش پیامبر اسلام در آینده داشت و پیشگاه خداوند چنین عرض کرد: خداوندا، به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم از تو تقاضا میکنم که مرا ببخشی. شفاعت پیش شرط های نیز دارد. انسان می تواند از شفاعت پیامبران و اولیای خدا برخوردار شود که از گوهر ایمان و عمل صالح بهره داشته و در او زمینه های لازم مهیا باشد. لذا کسی که از اعتقاد به خدا و آموزه های دینی روی برگرداند و به انواع مفاسد و جرائم آلوده باشد، شفاعت شامل حال او نمی شود. آیات صریح قرآن جای هیچ گونه تردیدی را در مورد شفاعت باقی نمی گذارد، ولی جریان های تکفیری با تکیه بر دلایل سست و بی‌پایه مسئله شفاعت را انکار می کنند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا گفتارهای بعدی، خدا نگهدار.